بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه، دوره مختصر، جلسه دوم، تعریف علم اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، فالصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیه الله العظم اجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد. امروز برای که ذهن دوستان یه مقداری منظم بشه، یه دسته‌بندی کلی و نسبتاً دقیقی از این مباحث ابتدایی که قدما بهش میگفتن رؤوس ثمانیه، امروز هم اینا جزء مباحث فلسفه علم میدونن، مطرح کنم تا هر کسی هر جایی که بحثی رو شروع میکنه توی ذهن شریفتون مشخص بشه که الان کجای بحث دارن بحث میکنن. آقایون نگاه کنید، از قدیم یه بحثی بوده، آقایون به عنوان رؤوس ثمانیه مطرح میکردن. هر علمی رو که میخواستن وارد بشن یه سری امور رو در مورد علم باید معین میکردن. از قدیم به لحاظ کبروی و به لحاظ صغروی در حل علمی خیلی محل بحث بوده. از قضا و اینها خیلی ها جزء مباحث هر علمی نیست، ولی کسی که وارد علمی شده چون باید نسبت به امور مبنای خودش رو معین میکرده، غالبا اینجوری بوده که باید مباحث کبرویش هم مطرح که میکردن. چند تا بحث بوده. اولی که میخوام ببینیم آقای علم چیه، باید علم رو تعریف میکردن. خصوصیت تعریف چیه؟ میگفتن تعریف باید یه جوری باشه که، چون اول این مقدمه رو بگم، علم از چی تشکیل شده؟ عمده علوم از یک سری از مسائلی تشکیل شده، یه سری سوالاتیه که علم دنبال پاسخگویی به اون سوالات و مسائله. درست شد؟ پس اون شاکله اصلی و ماهیت اصلی هر علمی یه سری مسائله. علم نه 50 تا مسئله، 100 تا مسئله، 200 تا مسئله داره. کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور. علم طب 50 تا مسئله داره. اگر کسی مرض شد، همچی مرضی گرفت، درمانش ایه. اگر همچی خصوصیاتی داشت، این مرض درمانش ایه. هر علمی یه سری مسائلی داره. علم اصول ما هم یه سری مسائل داره، علم فقه هم یه سری مسائل داره. حالا بستگی داره که علم خیلی گسترده باشه، علم مقدار کوچکتر باشه، که به مرور زمان هم علوم به سمت گسترده شدنن که حالا توضیحشو میدم. خب پس هر علمی یه سری مسائلی داره. اول آقایون میگفتن ما می‌خوایم این مسائل رو ببینیم، این علمی رو که ما یه علم واحد فرضش می‌کنیم، یه چه خصوصیات داره، چه جوری تعریف کنیم. اولین مشکل در تعریف اینه که تعریف باید جامع افراد و مانع از اغیار باشه. ذهنشون این بوده که، چون تو ذهنشون این بوده که وقتی ما می‌خوایم تعریف بکنیم، می‌خوایم مسئله یک علم رو بر اساس این تعریف تشخیص بدیم. بعدن هم گفتن نه، ضرورتی نداره حالا حتما تعریف شما جامع افراد مانع از اغیار بشه. بعضی هم چون نمیتونستن تعریف‌های دقیق کنن، کم کم از زیر بار تعریف دقیق سر باز دادن. میگفتن ما یک ضابط مسئله میدیم، بر اساس اون ضابط میتونیم تشخیص بدیم اینجا هست یا نیست. حالا تعریف خیلی دقیقاً باشه این وسط مهم نیست. پس اولین بحث تعریفه، که امروز هم بحث تعریف علم و اصول از اون مسائل خیلی مهمیه که هر کسی وارد علم میشه بحث میکنه، و اینجوری هم نیست که بتونن مشکل جامعیت افراد و مانعیت اغیار رو در همه مواردش حل کنن. اصولیون بزرگ از همین اصولیون همین عرض کنم خدمت شما متأخرین هم تو بعضی از مسائل میمانن. آقای روحانی تو قضیه لا ضرر و لا حرج در جریان لا ضرر و لا حرج در شبهات حکمیه، با اینکه علل قاعده ما لا ضرر و لا حرج رو جزء قواعد فقهیه میدونیم، نه جزء علم اصول، ایشون از آخر میمونه میگه که نمیتونیم جواب بدیم، اینا جزء علمن. یا بعضیا در مورد کبریات مسائل رجالی نمیتونن پاسخ بدن، میگن طبق اون تعریفی که ما از علم اصول ارائه میکنیم این کبریات هم داخل علم اصول میشه. پس یه بحث اساسیه که آقا تعریف هر علمی چیه. وقتی میخوان علم رو تعریف بکنن، اینجا یک دو تا مشکل در مورد هر علمی، خب این در مورد خود یک علمه. وقتی رابطه علم با علوم دیگه مطرح میشه، دو تا سوال اساسی اینجا پیدا میشه و باید این رو پاسخ بدن. اولش اینه که آقا معیار تمایز بین علوم چیه؟ چرا شما علم نحو رو از علم صرف جدا کردی؟ چرا شما علم طب رو مثلا قبلا طب یک علم بوده، مخصوصا جدیدن که هی علوم متعدد میشه و متکثر میشه، چرا شما الان آمدی جراحی رو از مثلا پزشکی جدا کردی، علم جداگانه گذاشتی؟ یا الان توی حتی رشته‌های دانشگاهی دندان پزشکی باز یه شاخه مستقله، یه علم مستقله، چرا شما آمدی رو یه علم مستقل کردی؟ معیار تمایز علوم چیه؟ چرا علوم با هم دیگه متفاوتن؟ یه سال دیگه اینجا پیش میاد که حالا این معیار تمایز علوم رو بحث کردیم، معیار وحدت علوم چیه؟ چرا یک علم رو شما علم واحد میدونی، میگی این 50 تا مسئله یک علمن، این 50 تا مسئله یک علم دیگه هست؟ بر اساس این قدما غالبا ذهنیتشون بر این اساس بوده که تمایز علوم و تمایز علوم رو باید بر اساس تمایز موضوعات یا تمایز اغراض علم گذاشت. برای هر علمی یه موضوع تعریف میکردن، یه غرض تعریف میکردن، میگفتن تمایز بر اساس، بعضی میگفتن تمایز بر اساس موضوعه، بعضی میگفتن تمایز بر اساس غرضه. حالا که قرار معیار تمایز علوم بر اساس موضوعات یا اغراض بشه، یه دعوای اساسی اینجا راه میافتاد. موضوع چیه؟ غرض چیه؟ توی موضوع یه بحث خیلی باز مهم می داشتن که آقا موضوع علم رو چجوری تعریف کنیم. بعضی از قدما از همون قدیم توی منطق هم همینجوری بوده، می گفتن موضوع هر علمی چیزیه که مسائل اون علم از اعراض ذاتی این موضوع باشن. خب بعد بحث می شد اعراض ذاتی چیه؟ اگه یادتون باشه توی اکثر کتاب مرحوم آخوندم، این جزء سخت‌ترین مباحث فلسفه علم، از همون اول و اولین جلسه هر بحثی همین مطرح می شد. خب چرا به اینجا کشیده بودن؟ به خاطر اینکه ما خودمون بر اساس تفاوت بین علوم رو روشن کنن. بعضی آمدن، حالا دیگه ما وارد یه بحث نمیشیم، فقط دارم شاکله بحث میگم، مفصل بحث کردن آقا موضوع چیه، عرض ذاتی چیه. بعضی گفتن اصلا لازم نیست، بعد بعضی گفتن اصلا لازم نیست این موضوع داشته باشه، اصلا منکر ضرورت موضوع برای علم شدن. گفتن تفاوت علوم رو به اغراض میذاریم، خودمون هم اینقدر زحمت نمیدیم که حتما براش یه موضوع درست کنن. بعضی گفتن خب آقا اب نداره، موضوع رو منکر نشید، عرض ذاتی بوده شو دست بردارید، بگید موضوع هر علمی چیزیه که جامع بین موضوعات مسائلش باشه. یعنی اگه 100 تا مسئله داره، یه جامع درست کنید. اگه جامع حقیقی داره، جامع حقیقی بگیرید. جامع حقیقی نداره، جامع انتزاعی دو اعتباری درست کنید. بعضی هم مثل آغازی‌ها اینا اومدن گفتن آقا اصلا چه ضرورتی داره هر علمی یه موضوع واحد داشته باشه؟ 5 تا موضوع داشته باشه، 10 تا موضوع داشته باشه، اصلا 300 تا مسئله 300 تا موضوع داشته باشه، ضرورتی نداره. پس بنابراین اصلا این که هر علمی یک موضوع واحد رو می‌خواد ممکن شدن. بعد بحث بودن سر اغراض. پس این شاکل بندی کلی، این که داریم میگیم همش مباحث کبرویه، مباحث تطبیقی نیست. این بس امروزه هم در مباحث فلسفه علم امروز به شدت هنوز هم بسیار زندهه و بسیار مباحث همین جدیدم الان امروز در بحث غرب هم همین اینا جزء مباحث زندهه. تو این جلد اول فلسفه علم اصول استاد بزرگوار ما حاج آقای لاریجانی که چاپ شده، مفصل این مباحث رو ما هم خدمتشون بودیم و توی تدوینش کمک کردیم، مفصل این بحثا رو اونجا ذکر کردیم. تفصیلا عمده نظریات، تقریبا نظریات تمام اصولیینی که بوده و حتی غیر اصولیین رو مفصل گفته نقد شده. الان تقریبا فقط برای که اشاره کنم، یکی از به حساب آخرین نظریاتی که توی قضیه مطرح شده اینه که میگن آقا تمایز علوم به چیه؟ میگه آقا نگاه کن، این مثل هر تمایز در امر خارجیه. شما اینجا 100 تا چوب رو گرفتی دورش یک نخ بچیدی، حالا فکر کن این علمه. 100 تا چوبم اینجا برداشتی زیرش یک نخ بچیدی گفتی یک علمه. تمایز بین چوبای سمت راست با تمایز چوبای سمت چپ به چیه؟ به ذات وجودشونه. این چوب یه ماهیه، یه وجود داره، اینم یه وجود خارجی داره، اینا از هم دیگه متمایزن. وقتی شما میگی علم مثلا منطق با علم فلسفه چه فرقی میکنه، یا علم نحو با علم صرف چه تفاوتی داره، اینجا 200 تا مسئله گذاشیم سمت راست شده علم صرف، 200 تا مسئله گذاشیم سمت چپ شده علم نحو. ذات مسائل با هم دیگه فرق میکنه. علم نحو بحث میکنه میگه کل فاعل مرفوع، او هم میگه که صیغه رو اینجوری شما تصریفش کن. اصلا با هم دیگه ذات مسائل فرق میکنه. مسئله علم اصول از حجیت خبر واحد بحث میکنه، مسئله کلام از کیفیت عصمت امام بحث میکنه. اصلا ذاتی مسائل با هم دیگه متفاوتن. پس تمایز علوم به تمایز ذات مسائلشونه. شما میگه خب این که مشکل حل نکرد، چرا این 100 تا مسئله گذاشتی بر دورش یه نخ پیچیدی، 100 تا رو گذاشتی بر دورش یه نخ پیچیدی، وحدت علوم به چیه؟ آقای لاجانی و خیلی دیگه از همین متأخرین نظرشون اینه که وحدت علوم اعتباریه، وحدت علوم امر حقیقی نیست، بر اساس نیازهای روز جامعه است. یه علم رو بنیانگذاری می‌کنیم، یه هدفی داریم، یه سری اغراض داریم، گتره نیست، بیخود نیست، ولی امر اعتباریه، یه امر حقیقی نیست، یه هدفی داریم، می‌بینیم بر اساس او اهداف یه سری مسائل می‌چینیم که هدفمون رو برآورده کنه. بعد می‌بینیم مسائل خیلی زیاد شد. به تعبیر من امروزه علوم رو اینجوری دسته‌بندی می‌کنن که یه نفر با 7 8 سال بتونه تو علم متخصص بشه دیگه. علم دیگه قدیم که نیستش که جامعه معقول و منقول بشه تمام علوم رو بشینه بخونه در عرض 10 سال یاد بگیره. امروزه علم اینجوری نیست. خب قدیم شما می‌گفتن آقا این بنده خدا هم منجم بود، هم ریاضیدان بود، هم موسیقیدان بود، هم فیزیکدان بود. ولی الان شما هم فیزیک رو نگاه بکنید، چند صد شاخه زیرمجموعه فیزیک الان شما دارید که به صورت تخصصی تو بعضی از شاخه‌ها 20 سالم که شما کار بکنید علم به نهایتش نمی‌رسه. خب دیگه یه نفر نمی‌تونه همه علم رو جمع کنه. آقا تقسیمش کنیم، ببین به یه لحاظ اعتباری دو تا علمش کنیم. قبلا یه منطق بود دیگه، الان اومدن میگن آقا منطق گزاره‌ها رو جدا کنیم. باز ممکنه مقدار پیشتر بره بگن آقا منطق گزاره‌ها یا مثلا حملیه رو جدا کنیم. به مرور زمان بر اساس نیازشون به صورت اعتباری علوم رو از همدیگه مستقل می‌کنن. هر چی هم شما دنبال این بگردید که یک امر حقیقی واقعی پیدا بکنید به نتیجه نخواهید رسید. پس شاکله اصلی بحث چی شد؟ یکی از مباحث عمده فلسفه علم که حالا اگر نیاز باشه یه جلسه مفصل قضیه فلسفه علم و اصول هم خدمت دوستان توضیح میدم، الان نمیخوام از محل بحث خیلی خارج بشم. پس یک بحث کلیه که آقا هر علمی به طور کلی تمایز علوم به چیه، معیار وحدت هر علمی چیه، اگر معیار وحدت به موضوع یا به غایته تعریف موضوع چیه، و بعد تطبیق کنیم که تعریف هر علمی چیه، موضوع علم و اصول چیه و غایت علم و اصول چیه، تفاوت علم و اصول با علوم دیگه چی میشه، رابطه علم و اصول با علوم دیگه چی میشه. اینا خودش مباحث خیلی مفصله که باید بحث بشه. حالا بعضیا میپردازن تفصیلی تر، بعضیا مختصر تر. مرحوم آخون رحمت الله علیه و به تبع ایشون متأخرین از مرحوم آخون وقتی وارد میشن اون بحث کبروی رو مطرح میکنن. مرحوم آخون همون اول کفایه که وارد میشه بحث مطرح میکنه که تمایز به علوم چیه، اغراض چیه، موضوع چیه، کلیاتش رو بحث میکنه. آقای سعد کلا اینجا وارد مباحث کلیشون، یعنی وارد مباحث فلسفه علمش نمیشن. مفروض میگیرن علم یه تعریفی داره، یه موضوعی داره، یه غایتی داره، همون رو تطبیق میکنن. تعریف علم و اصول رو مطرح میکنن، اشکالاتی که تو خصوص علم و اصول شده به تعریف که جامعه اغیار نیست یا مانع افراد نیست، این رو بحث میکنن. و بعدم که وارد میشن میگن ما کار نداریم هر علمی نیاز به موضوع داره یا نداره. اینجا از قضای موضوع واحد داره بحث میکنن و موضوع خودشونو بحث میکنن. مباحث کبرویشو شهید صد رحمت الله علیه وارد نمیشن، مرحوم آخون وارد میشن. دوست داشتم پیگیری کنید جامع و مفصل ترین بحثی که الان بحث شده تو همین جلد اول فلسفه علم اصول بحث شده. کلا الان امروزه بحث فلسفه علم خیلی باب شده. برای هر علمی یه ما عنوان کلی فلسفه علم به عنوان کلی داریم، یعنی همین نکاتی که گفتم که هر علوم چه شاخه‌ای باید داشته باشه. یه بحثی داریم که باز همین زیر مجموعه فلسفه علم نسبت به هر علمی منطق علمه. منطق علم یعنی اینکه اون معیار ارزشیابی گزارهای علم، مثلا اگه شما میخواید یه گزاره مثلا فیزیک رو اثبات کنید باید به چه وسیله استفاده بکنید؟ میشه به وسیله آیو روایت گزاره فیزیک رو اثبات کرد یا گزاره فیزیک حتما باید بر اساس شواهد تجربی انکار ناپذیر بشه؟ اینها رو بعضیا توش بحث میکنن. البته بحث به این مقدار هم مختصر نمیشه. عمده اون چیزی که امروز ممکنه تو ذهن شما سوال باشه که مثلا الان چون الان این منظومه که ما برای فلسفه علم و اصول لاجانی در نظر گرفتیم 33 جلد میشه، که آقا این همه مباحث با این حجم انبو از فلسفه علم اینهاست؟ نه، اینها یک بخش خیلی مقدماتی و یک 4-5 جلد کلیاتشه. عمده مباحث فلسفه علم و اصول لاجانی که در واقع همینجوری هم هست مبادی تصوریه و تصدیقی علمه. ای از قدیم در ذهن خیلی از بزرگان بوده که مبادی علم رو از علم جدا بکنن. اینها رو همونطور که در واقع آقای صدرم تو حلقه اولا توضیح میده واقعیت امرم ایه، خود علم اصول شکل گیریش از باب ای بوده که مبادی علم فقه بوده. توی علم فقه احتیاج به یک سری کبریات و کلیاتی داشتیم، این کبریات و کلیات رو دیدن هی تو مسائل بحث بکنن طولانی میشه، اینا رو بیرون آوردن، کم کم به صورت مستقل تعلیف شد علم اصول و شکل گیری پیدا کرد و قوام پیدا کرد. توی هر علم دیگه‌ای هم به همین صورته. وقتی شما می‌خواید وارد هر علمی بشید، یه سری مبادی و تصوری و تصدیقیه داره. یه مبادی و تصوری و تصدیقیه عام داره، یه سری مبادی و تصوری و تصدیقیه خاص مسائل داره. اینها از همدیگه باید در واقعیه که جدا بشه. مسئله علم و اصول اینه که در در شک، در تعبدیت و توسلیت، تمسک به اطلاق صحیح هست یا صحیح نیست. تمام تصوراتی که در مورد اطلاق داریم، هر چی در مورد لحاظات ماهیت و اینها گفتیم، هر چی بحث در مورد استحاله اخذ قصد قربت داریم، تمام دورهایی که گفته شده، تمام پاسخهاش، اینا هیچ کدوم مسئله علم اصول که نیستش. که مسئله علم اصول امکان اخذ تمام اینها جزء مبادیه. لذا از قدیم بعضی از علمایی که دنبال پالایش علم اصول بودن، به این فکر بودن که بیان مبادی علم اصول رو از علم اصول جدا کنن. پس حواستون هست کجا دارم میگم؟ یه سری مباحث همون رؤوس ثمانیه است و کلیات اینها یه بحثه، یه سری از مباحث که عمده مباحث جدا کردن مبادی از علم بوده. بعضیا مثل شهید صدر رحمت الله علیه تمام تلاششون رو دنبال این بردن که اینا رو از علم بیرون نریزن، بلکه به لحاظ منطقی تقدم اینها رو رعایت کنن. تو کتبی که تا حالا نوشته شده، هیچ کتابی به اندازه حلقات شهید صدر تو این قضیه موفق نبوده. شهید صدر سعی کرده اول اون مبادی که ما رو کل علم و اصول ابتدا بحث میکنه، وارد دلیل لفظی میشه، مبادی دلیل لفظی رو ابتدا بحث میکنه، وارد دلیل عقلی میشه، مبادی دلیل عقلی رو ابتدا بحث میکنه. یعنی هر جای سعی کرده این نظم منطقی رعایت بشه. ولی بعضی هم گفتن نه، اصلا اینها رو بیام کلا کلش رو جدا بکنیم. مثلا مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه تو زبدة الاصول دنبال این بوده، آمده مبادی احکامی و مبادی لفظی و اینها جدا کرده. مرحوم علامه بعد از این مبادی رو جدا کرده. مرحوم شعرانی اشاره به این کرده که بعد از این مبادی جو تو ذهنمه که باید جدا بشه. لذا این که کلا مبادی علم از مسائل جدا بکنیم، این بحث خوبیه. مرحوم آخون اینجوری نیست، همون اول علم اصول به ذهنش یه چیزی داره جزء مقدمات 13 تا مقدمه ذکر میکنه، ولی چون ذهن مبدا نویسی نداشته، به تعبیر من به خاطری که از منظر مبدع نگاه نکرده، تمام مسائل حول و حوش و مبدع رو یک جا بحث نکرده. مثلا نکنید مرحوم آخون میرسه به بحث استصحاب. خب استصحاب، بسم الله الرحمن الرحیم، استصحاب رو توضیح میده، میرسه به استصحاب حکم وضعی. خب ما که تا حالا اصلا توضیح ندیم حکم وضعی چیه. اصلا حکم وضعی مجعول شرعیه که ما بتونیم استصحابش کنیم، یا نه اگه مجعول شرعی نباشه که نمیشه استصحابش کرد، چون استصحاب در احکام شرعیت در مجعولات شارعه به مناسبت وارد میشه. خب حقیقت حکم وضعی چیه؟ ماهیت حکم وضعی رو بحث میکنه، اقسام حکم وضعی رو تفصیلا بحث میکنه. ولی طلبه باید یک سال و نیم کفایه واسه او آخر علم کرسی تازه بخواد بفهمه که حکم وضعی چیه. این به خاطری که دیدی که درسو که از ابتدا مرحوم آخون اگه ذهنشی بود که مبادی حکمی رو تعریف کنه، میامد میگه اصلا حکم چیه؟ خب حکم تعریف کردی. انقسامات و حکم چیه؟ حکم تکلیفی داریم، حکم وضعی. ماهیت حکم تکلیفی چیه؟ ماهیت حکم تکلیفی روشن میکرد. خب ماهیت حکم وضعی چیه آقای مرحوم آخون؟ اونجا میامد ماهیت حکم وضعی را معین میکرد. مباحث زیادی داریم. مرحوم مظفر به یه مورد خیلی خوب ایاتون باشه اشاره میکنه، میگه یکی از موارد بسیار مهم و پرکاربرد در بحث های ما همین بحث اصلا تو مبادی عقلی مباحث حسن و قبه. و ایشون میگه این مباحث حسن و قبه اصلا جا افتاده، کسی حسن و قبه رو خوب بحث نکرده. و ایشون وارد میشه و واقعا خوب و مفصل. و من بعضی از رفقا میگم درس خارجم 99 درصد درس خارجا به اندازه‌ای که آقای مظفر مباحث حسن و قبه رو مطرح کرده مطرح نکردن. ولی مباحث حسن و قبه که آقای مظفر مطرح میکنه جز مباحث اصولی نیست، جز مبادی علم اصولی که آقای مظفر اونجا به مشکل خورده، گفته نیازه. تازه اونم بر اساس یه مبنای خاصیه، چون محقق اصفهان مبناش در مباحث حسن خب با مشهور متفاوته. همون مبنای شاذ محقق اصفهانی رو هم آقای مظفر آورده و از مشکلات اصول فقه همینه که ما وقت با رفقایی که اصول فقه خوندن بحث میکنیم، میگیم اول بعد اون حرفایی که آقای مظفر تو ذهنتون کرده بیرون بیارید تا بحث درست بتونید تصور کنید، درست پیش برید. مبنایی که مرحوم مظفر مطرح میکنه مبنای شاذ محقق اصفهانیه. بعد از محقق اصفهانی هم تقریبا خیلی طرفدار الان نداره. حسن قبر رو همه جزء امور حقیقیه و واقعیه میدونن، نه آراء محمودهی که محقق اصفهانی مطرحش میکنه. حالا بحث سر جای خودش. به این نکته میخواستم اشاره کنم که توجه به این که مبادی هر بحثی از مسائل باید جدا بشه، مبادی تصوری و تصدیقیه، این خیلی تأثیر گذاره. به تعبیر استاد بزرگوار من، وقتی اینا رو شما منسجم ببینید، زوایای بحث کاملا برات روشن میشه. و وقتی زوایای بحث روشن شد، تأثیر این بحث در موارد متعدد پیدا میشه. اصلا بعضی از چیزا رو اگه بگم شما خیلی تعجب میکنید. شما برید بگردید تو کتب اصولی ببینید سیاق رو قبل از چهی سطرها، سیاق رو کی تعریف کرد؟ تمام کتابا رو شما بگردید ببینید سیاق یه خط دو خط همین تعریفی آقای سطر. یا تریادم توی درس که آقای لاجه میفرمودن که حکم شرعی تعریفش چیه، بعدشون میفرمودن که مثلا تعریف حکم شرعی رو هیچ کی تعریف نکرده مثلا جز یکی دو خطی که فلانی مطرح کرده. من خودم اخیرا به مناسبت بحث حق و تعالی جل حق و تعالی کار میکردیم، مثلا رجوع میکردم میدیدم دو نفر فقط در حد دو تا نیم صفحه، یکی آقای مثلا سید حکیم بحث کرده بود، یکی هم مرحوم عاشق مرتضی حائری، این هر کدوم نیم صفحه اباحه رو توضیح داده بودن. ولی شما این هم آقایون محل بحثشون رو اباحه قرار میدن، هیچ کی نمیده بحث کنه که آقا اباحه واقعیتش چیه، ماهیتش چیه. یکی از جاهای کار نشده و بسیار پرکار بود و تاثیرگذار هم همین مباحث مبادی بحثه. اون یه چیزی که به عنوان چارچوبه کلی بحث می‌خواستم مطرح کنم. حالا شایسته چیکار می‌کنن؟ شایسته به این مباحث کلی وارد نمی‌شن، ابتدا شروع می‌کنن تعریف علم اصول. علم اصول رو چه تعریف میکنن؟ تعریف علم اصول رو آیه صدر توی حلقه اولا تعریف مشهور رو گفتن و یکی دو تا اشکالی که او تعریف داشت رو مطرح کردن. حالا اینجا هم وارد میشن. یعرف علم الاصول عادتا به انه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي. اولین نکته ایه که ای هیچ جا اعراب که نداشتن، ولی به صورت همین ارتکازی ما میخونیم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي، یعنی اون قواعدی که آماده شدن برای استنباط حکم شرعی. شما میخوای حکم شرعی رو استنباط کنی، یک سری قواعد مشترکه تو حلقه اولا آیست به تفصیل گفتن، گفتن وقتی شما میخوای استنباط حکم شرعی بکنی از یک سری از قواعد استفاده میکنی. مثلا روایت آمده که القهقه تو تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. خب شما میخوای از این استدلال بکنی، سوال میکنه از شما که آیا وضوء به وسیله قهقه باطل میشود یا نمیشود. شما اینجا 7 8 10 تا عنصر رو باید استفاده کنی. اولا که باید به اثبات کنی این دلیل رو، کی گفته که این روایت از امام صادر شده؟ شما راویا رو نگاه میکنی، میگه مثلا راوی یعقوب ابن شعیب، یعقوب ابن شعیب رو نجاشی گفته آدم ثقه‌ایه. اولا قول رجالی حجت یا حجت نیست؟ قول رجالی که ان حسه حجت یا قول رجالی که ان احد سنه حجته؟ و بعد یعقوب ابن شعیب حالا بنابر این مبنا وثاقتش اثبات میشه، معارض داره یا معارض نداره؟ حالا به لحاظ سندی روایت رو تمام کردی، به لحاظ دلالی نقضه با بطله معناش چیه؟ نه، معنای خود ماده نقض چیه؟ حالا لا تنقض که صيغه نهیه یا صيغه امر که تنقضه، ينقض الوضوء، خب این تنقض الوضوء این نقضه صيغه امر دال بر وجوبه یا دال بر وجوب نیست؟ ظهورات حجتن یا حجت نیستن؟ 7 8 تا مسئله رو کنار هم میچینی تا بتونی فتوا رو استفاده کنی. اونهایشون که عنصر مشترکن، یعنی صلاحیت استفاده در ابواب مختلف فقهی رو دارن، برای که تو هر مسئله بهش نپردازیم از علم جدا میکنیم، در ابتدای علم به عنوان عرض کنم خدمت شما مقدمه علم فقه مینویسیم که اینها به اون زمان تبدیل به علم اصول شد. پس علم اصول علم به عناصر مشترک عملیات استنباطه. خب این که صيغه امر، ظهور صيغه امر در وجوب هست یا نیست، این در ده ها مسئله در ابواب مختلف قابل استناده. این که ظهورات حجتن در صدها مسئله قابل استناده. این که قول رجالی حجته در صدها مسئله قابل استناده. ولی این که نقضه به معنای بطلیه، این در صدها مسئله مورد قابل استناد ممکنه نباشه. این که مثلا یعقوب ابن شعیب حجت ثقه هست یا ثقه نیست، این ممکنه یعقوب ابن شعیب 15 تا روایت بیشتر نداشته باشه. پس اونهایی که عنصر مشترک نیستن در علم فقه بررسی میشن، اونایی که عناصر مشترکه هستن در علم اصول بحث میشن. حالا آقایونی که معروف تعریف کردن میگن العلم الاصول، یه واژه علم رو اول هر علم میارن، این دو تا اصطلاح اشتباه نشه دیگه. یک علم به معنای ساینس، به معنای دانش داریم، یعنی علم یک دانش، دانش اصوله. این که میگیم علم الاصول یعنی دانش اصول. یکی العلم بالقواعد الممهده یعنی دانستن. یکی یه واژه علم رو اینجا آوردن، درسته یا درست نیست این ردش بگذارید، حالا انشالله تو حلقه ثالثه بهش میپردازیم، یه بحث خودش مفصله. یه العلم رو شما بذارید کنار، علم اصول چیه؟ علم اصول قواعد ممهده لاستنباط حکم شرعیه. او قواعدیه که آماده کردن تا حکم شرعی رو بر اساسش بخوان استنباط کنن. خب اشکالی که آیه سر اینجا توضیح میدن، میگن که این مثالی که ما یه مثال دیگه میزنن، مثلا میگن شما میخواید از این آیه استفاده کنید که اذا حییتم به تحیتن فحیوا به احسن منها او ردوها. خب برای که از این استفاده بکنیم وجوب رد سلام رو، از چی باید استفاده کنیم؟ از ظهور صیغه امر در وجوب باید استفاده کنیم، از حجیت ظهورات باید استفاده بکنیم، از این که تحیت معنایش چیه باید استفاده کنیم. اونایش که خاصه ما رو علم فقه، اونایش که مشترک ما رو علم اصوله. و توضیح ذلك ان الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحيه من قوله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها، فقيه وقتی میخواد حکم وجوب رد تحیت رو استنباط کنه از این آیه شریفه، از چی کمک میگیره؟ ده ها مورد، دو تا شایسته مثال میزنن، دو تا از مشترکات چه مثال میزنن. یستعین بظهور صيغه الامر في الوجوب، اینکه صيغه امر ظهورش در وجوب خود یه قاعده است دیگه. از حجیت ظهور تمسک میکنه، خودش یه قاعده است. فهاتان قاعدتان، این دو تا قاعده ممهدتان لاستنباط الحکم الشرعی به وجوب رد التحیه، اینا آماده شدن. آقایون اصولیون آمدن اینها رو بحث کردن در علم اصول، نتیجه بحثی که اینا آماده شدن تا باهاش بتونیم استنباط کنیم یک حکم شرعی را. اینجا بعضیایی هم ممکنه این رو ممهده بخونن که دیگه کلا قضیهش فرق میکنه، بعد از اشکالات هم بهش وارد نمیشه، ولی مشهور ظاهرشی که ممهده میخونن، یعنی قواعدی که آماده شدن. خب اولین اشکالش که خب ضابطه نیستش که، شما میخوای یه ضابطه دست آقای اصولی بدی بگی آقا این محک رو بزن به این مسئله، بندازش بیرون، بزنش به این مسئله، بیارش داخل. شما گفتی ممهده یعنی اصولیت یه قاعده بر اساسی که علمای اصول رو آماده کردن یا آماده نکردن. به تعبیر دیگه هر آنچه علمای اصول بحث کردن مسئله اصولیه، هر آنچه علمای اصول بحث نکردن مسئله اصول نیستی که معیار نشد. گفتم این بر اساس همون تصویر مشهوریه که ممهده میخونیم، ولی اگه بگیم ممهده نه فرقی نمیکنه، معبار معنی نداره. او چیزایی که استنباط رو تسهیل میکنن، هر چیزی در طریق استنباط واقع بشه که آیسته در واقع همین رو میخواد بگه. و قد یلاحظ علی التعریف، به این تعریف یک اشکالی میشه که ان تقیید القاعده به وصف تمهید، یه گفتید قاعده‌ای که آماده شده باشه، خب پس این اصولیتش رو از آماده شدنش میگیره، خودش ضابطه نمیشه. یعنی انها تکتسب و اصولیتها من تمهیدها، یعنی این قاعده اصولی بودن خودش رو از اینکه علمای علم اصول آمدن برای استنباط آمادش کردن میگیره. و تدوین حال غرض الاستنباط، اینکه یک کسی رو به عنوان یک قاعده استنباط بیاره، اینکه معیار نشد. مع اننا نطلب من التعریف ابداع الضابط الموضوعی، ما تعریف رو گفتیم تا بر اساس او ضابطه مسئله اصولی بدیم، از ضابط الموضوعی او ضابطه اساسی رو به شما بدیم که الذی به موجبهی یدون علماء الاصول فی علمهم هذا المساله دون تلک، که بر اساس او علمای علم اصول بیان میگن این مسئله جزء مسائل اصول، این مسئله نیست. مرحوم آخون یه ضابطه برای مسئله اصولی میده، مثل با حجیت خبر واحد میگه که این جز مسئله اصولی نیست، کلی بحث میکنه که طبق ضابطه ما این مسئله اصولی یا اصولی نیست. یا بحث حجیت قطع رو میگه که اشبه به مسائل کلامه، یه اصلا مسئله اصولی نیست، مسئله کلامه، حالا ما بالمناسبه بحثش میکنیم چون اونجا درست بحث نشده. ولی هازا، خب بعضی به خاطر اون مشکل آمدن بعضی گفتن آقا خب ممهده بخونیم، بعضی هم میگن نه آقا اصلا حذفش بکنیم. ولی هازا قد تحذف کلمت و تمهید و یقال انه العلم بالقواعد التي تقع في طریق الاستنباط، ممهده هم همون میشه دیگه، التي تقع في طریق الاستنباط، یعنی آمدن حذفش کردن، ممهدهشو حذف کردن. خب آقای سعد میگه این اشکال رو حل کردی، یه اشکال دیگه او وسط باقی میمونه، او هم مشکلیه که باز مانع اغیار نیست. بعد حالا مشکل سری شد که مانع اغیار نیستش، اشکال اولی بود که خب این جامعه افراد نیستش که یه مسئله جدیدی که میخوام بیاریم که تا حالا تمهید نشده. الان علم اصول به 15 تا مسئله جدید نیاز داره، اینا رو میخوام جزء علم اصول بیاریم، ولی تعریف شما شاملش نمیشه چون تمهید نشده تا حالا، تازه میخوایم تمهیدش کنیم، ممهده نیستش که. حالا که اومدی مشکل گردی، مشکل دیگه میشه مسائل علم لغت رو شما چه کار میکنی، مسائل علم رجال رو شما وسط چه کار میکنی، مسائل علم لغت که التی تقع فی طریق الاستنباط. اینجا آقای صد دیگه دقیق وارد بحث نمیشه. آقای صد تو ذهنش یکی میگه با لفظ عنصر مشترک حلش میکنیم. خودش اول یه مثالی میزنه که با این پاسخ بتونه پاسخ بده. مثال میزنه به اوناهایی که فقط تو مسئله خاص استفاده میشن، مثل لفظ سعید یا وساقت مثلا شخص زراره. میگه آقا ایناها که وقتی ما میگیم تقعفی طریق الاستنباد، یعنی تقعفی طریق الاستنباد مشترک باشن، عنصر مشترک باشن، اینا که عنصر مشترک نیستن. اینجوری میخواد پاسخ بده. ولی اشکال دقیق تری مسئله آقای صد، خیلی از کلیات مباحث رجال اینها مشترک هم هستن، خیلی از کلیات مباحث لغتی اینا جزء مشترکات هستن. اینها رو شما چی جور میکنی؟ اینها رو چی جور خارج میکنی؟ یا یه یختصوی باید بیاری؟ من یه نکته ای رو بگم برای پاسخ خیالتون رو راحت کنم که آقا بالاخره ما هر کار بکنیم این گیر و گورا هست. میدونید نکته اساسی چیه؟ نکته اساسیه که بابا اینا جزء علم و اصول، اشکال نداره بپذیریم، ولی به خاطر اینکه یک علمی دیگه نکن، ما معیارمون اینه که برای علم و اصول واسطه برای چی؟ هر نیازی که ما برای استنباط حکم شرعی داریم و یه جایی دیگه به خوبی بحث نکرده باشن، لذا تمام مباحثی که جزء مبادی بحثه که به عهده علم کلامه، به عهده علوم دیگه‌ه و اونا درست بحث نکردن، ما باید بیایم اینجا درست بحث کنیم، و هر آنچه که به عهده علم اصوله ولی یه علم دیگه متکفلش شده، یه علم دیگه آقایون به عنوان علم رجال گذاشتن، به مرور زمان کبریات مسائل رجالیش که در واقع اصولی بود رو هم اونجا بحث کردن، علم درایه گذاشتن، بعض از کبریات اصولی رو اونجا بحث کردن و مستوفا و خوب هم بحث کردن، وافی به مقصود بحث کردن. خب اینا هم مال علم اصوله، ولی چون یک جای دیگه متکفلش شده ما بحثش نمی کنیم، خیلی به جایی هم بر نمی خوره. پس این میشه نکته کلی. پس بنابراین ولیکن یبقا هناکه اعتراض اهم، حتی اگر بگیم علم به قواعد التی تقع و فی طریق الاستنباط، بازم یه اعتراض مهمتر باقی میمونه و هو انه لا یحقق از ضابط المطلوب. او اعتراضم اینه که او ضابطی که مطلوب مایه این محققش نمیکنه. لان مسائل اللغه، حالا مسائل اللغه کبریات مسائل لغت رو آیه صد مثال نمیزنه، صغریات رو مثال میزنه، که ظهور کلمت سعید تقع و فی طریق الاستنباط ایضا فتیمم سعیدا طیبا. باید ببینیم سعید مطلق وجه الارضه یا خصوص ترابه. اگر گفتیم مطلق وجه الارضه میگه آقا روی سنگ هم شما میتونید تیمم کنی، اگر گفتی ترابه میگه نه باید حتما خاک باشه. لذا یه اختلاف فتوا وجود داره، یکی میگه روی سنگ مرمر میشه تیمم کرد، یکی میگه نه حتما باید یه مقدار گرد و غبار هم داشته باشد، یکی هم احتیاط واجب میکنه میگه که بنابر احتیاط یه مقدار غبار هم داشته باشد. این بر اساس همین ظهور کلمه سعید بر اساس یه بحث لغویه. و لهذا کان الاولا تعریف علم الاصول به انه العلم بالعناصر مشترکه فی عملیت الاستنباط. هر چیزی که مشترکه، ظهور کلمه سعید مشترک نیست. خب آیسن مشترکاشو چه کار میکنی شما؟ اونایی که جزء عنصر مشترک، یعنی کبریات مسائل لغته، کبریات مسائل رجاله، اینا رو میخواد چه کار بکنی؟ بعضیا گفتن خب آقا یک التی یختصو اینجا اضافه کنیم، العلم بالعناصر المشترکه التی یختصو به عملیات الاستنباط، فقط تو عملیات استنباط به کار بره. علم نحو، کبریات نحو یا کبریات لغت یا کبریات رجال مختص به علم نحو. حالا تو نحو جواب میدن التی یختصو، یعنی مختص به نحو نیست، به علم استنباط نیست. شما میخوای مقاله علمی بنویسی، این استنباط حکم شرعی که نمیخوای بکنی، شما میخوای سخنرانی کنی، شما میخوای شعر بگی، اینا همش احتیاج به علم نحو داره. پس علم نحو مختص نیست، خب با تو رجال گیر میکنی. خب رجال که بالاخره کبریات رجالی که مختص به عملیات استنباطه، از کبریات رجالی کجا استفاده میکنی؟ بگی آقا تو تاریخ. نه تاریخ مهم نیست، تاریخ که بحث حجت نیستش که بخوای ازش استفاده کنی. لذا بعضی از مسائل در هر صورتی وسط باقی میمونه. پس العلم بالعناصر المشترکه فی عملیات الاستنباط، مرادتون آیه صدی که میگید عنصر مشترک چیه؟ همون که قبلا تو حلقه اولا هم گفتن، یعنی صلاحیت استفاده در ابواب مختلف رو داشته باشه. و نقصد بالاشتراک صلاحیت العنصر دخول في استنباط حكم اي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها. یعنی صلاحیت نه بالفعل ها، نه که ظهور صیغه هم در همه مسائل به کار بره، ولی هر مسئله اگر از سوال کنن بگن آقا در مورد خمس ممکنه صیغه هم داشته باشه، بله در مورد زکات بله، در مورد زوجیت احکام نکاح بله، ولی شما میگه آقا در مورد احکام نکاح ممکنه از ظهور کلمه سعید استفاده کنیم؟ میگه نه ربطی نداره. میگه در مورد خمس میشه از ظهور کلمه سعید استفاده کنیم؟ میگه ربطی نداره، فقط مربوط به باب تیمم و بعضی از مسائله. پس مقصود از اشتراک اینه که این عنصر ما و این قاعده ما صلاحیت دخول در استنباط حکم هر موردی از مواردی که فقیه متصدی استنباط حکمش میشود صلاحیت دخول رو داشته باشه، مثل ظهور صیغه هم در وجوب، فانه قابل لیستنبت منه وجوب الصلات، این صلاحیت داره که ازش وجوب صلات استنباط بشه یا وجوب صوم و هاکذا در همه ابواب فقه کاربرد داره. و بهذا تخرج و امثال و مسئله ظهور کلمه سعید عن علم الاصول لانها عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بماده السعيد، احکامی که به این ماده مرتبط نیستن مثل احکام احرام و احکام عرض کنم خدمت شما زکات و احکام خمس و احکام دیات و جهاد هیچ ربطی به بحث سعید هم ندارن، ولی عرض کردم کبریات مسائل رجالی و بعضی از بحث‌های دیگه باقی میمونه. خب آیسا تعریف علم حصول رو به همین میزان اکتفا کردن، بعد وارد میشن که خب علای علم موضوعش چیه، غایتش چیه، خصوصیاتش چیه. عرض کردم مباحث کبرایشو وارد نمیشن، ایشون میفرماین یذکر لکل علم موضوع عادتا، هیچ موضوع گیری نمی کنن که آقا این درسته، هر علمی موضوع میخواد، این موضوع دقیقا تعریفش چیه. یذکر لکل علم موضوع عادتا، هر علمی رو عادتا میگن یه موضوع داره، اینکه موضوع میخواد یا نمیخواد ما موضوع گیری نمی کنیم. حالا مرادش چیه؟ مرادش هم دیگه عرض ذاتی اینها رو میذارن کنار، میگن جامع بین موضوعات مسائله. چرا آقایش در اینجا وارد نمیشه؟ به خاطری که از قضا یه موضوع خوب داره، حتی موضوعی که عرض ذاتی هم باشه توضیح خواهم داد تو حلقه سالسه داریم. لذا اصلا اون دعوایی که بقیه دعوا میکنن، اونها میخوان فلسفه علمی بحث کنن، همه علوم رو نگاه بکنن، مشکله. در خصوص علم ما شما بگی ولی آقا همین تعریف خاص رو میخوان، نیاز داره یا نیاز نداره ما کار نداریم، ما داریم بالفعل الان. و یراد بهی چی؟ مراد از موضوع چیه؟ ما یکون و جامعا بین موضوعات مسائله. آیستر اینجا نمیگن که عرض ذاتی باشه، میگه جامع بین موضوعات مسائل باشه. و ینسب بالبحث و فی المسائل علا احوال ذلک الموضوع و شعوره. خب رابطه بین موضوع و مسئله چیه؟ رابطه ایه که در مسائل علم از حالات این موضوع و از شؤون این موضوع بحث میکنیم. مثلا میگیم کلمه، موضوع علم نفع کلمه و کلام است. چی بحث میکنیم؟ از حالات اعراب و بناء کلمه و کلام صحبت میکنیم در علم نفع. اینجوری بحث میکنیم کل کلمه العربیه به نسبت لا علم نفع مثلا، که اینو توضیح دادم. خب حالا که گفتیم هر علمی یک موضوعی میخواد، موضوعش هم اون چیزیه که جامع بین موضوعات مسائل باشه، علا هازل اساس حاول علماء الاصول تحدید موضوع لعلم الاصول، سعی کردن برای علم اصول هم یه موضوع درست بکنن. فذکر المتقدمون، قدما چی میگفتن؟ قدما میگفتن موضوع ادله اربعه است دیگه، اینو شنیدید، کتاب، سنت، اجماع، عقل. اول که اینجوری نبود دیگه، اول ما فقط یک کتاب داشتیم و عرض کنم خدمت شما یک سنت داشتیم. بعد دیدن که خب ما خیلی با اهل سنت مختلف شدیم، به مشکل برخوردیم، میگن آقا شما اصلا از دین خارجی رو تو اون فضای تقیه شدید. اومدن گفتن آقا خب عقل رو هم ما بعضی از منابع وجود که میگیم میپذیریم. مرحوم سید منتظر دید مشکل هنوز خیلی زیاده، تعریف رو جابجا کرد، اجماعی رو که اهل سنت میگفتن برای که شبیه بشیم به اهل سنت اونها رو هم آوردن اضافه کردن. هرچند به مرور زمان که توضیح دادیم و ماهیت یه بحث رو دقت کردیم و بحث کردیم، کلا اصلا در واقع مشترک لفظی شد، اصطلاح ما هیچ ربطی به اصطلاح اونها و تعریف اونها نداره، فقط به صورت کلی مشترک لفظی است که بله شما هم عقل قبول دارید، ما هم عقل قبول داریم، شما هم اجبار قبول دارید، ما هم قبول داریم، خدا هم که شما قبول دارید ما هم قبول. نه خدایی که اونها میپرستن خدایی که ما میپرستیم، نه پیغمبری که اونها قبول دارن پیغمبری که ما قبول داریم. به لحاظ واقعی و خارجی خب این اختلافات روز به روز بیشتر شد دیگه. فذکر المتقدمون منهم موضوع الادله الاربعه الكتاب والسنه والاجماع والعقل. خب اولین اشکالی که شده گفتن آقا موضوع کتاب و سنت و اجماع و عقل، خب اینکه جامعه افراد نیست. بسیاری از مباحث علم و اصول ما موضوعش کتاب نیست، سنت نیست، اجماع نیست، عقل نیست. مرحوم شیخ رحمت الله علیه توی رسائل سعی میکنه که از این بحث ها خیلی دفاع کنه و دنبال این میفته که حتما اینها رو یه جاهای حلش بکنه. حالا اون بحثش سر جای خودش که آقا بالاخره این موضوع است. مرحوم آخوندم باز نقض و ابراب میکنه به مرحوم شیخ، یک جای سعی میکنه دفاع کنه از تعریف مرحوم شیخ. این بحث خیلی جابجا شده. ناکنید در اصل بحث اشتباه نکردن، در حصرش به ادله اربعه اشکال کردن. باید بگیم موضوع هر چیزی که امکان دلیلیتشه، تو مسائل نصوص هم از دلیلیتش بحث میکنیم، این پاسخ نهاییه. ولی اعتراض اینجا چیه؟ اعتراض اینجا که میگن آقا شما ناکنید گفتی کتاب، اجماع، سنت، عقل، بفرمایید که مثلا ما بحث میکنیم که بحث استلزامات آیستد میگه وجوب شیء مستلزم حرمت شیء هست یا نیست، درست شد؟ موضوع شیء موضوع وجوبه، درسته؟ وجوب چیه؟ کتاب، سنت یا اجماع عقله؟ ده ها مسئله رو اینجوری که یکی میگنیم بحث میکنیم، میبینیم که آقا اصلا بحث در مورد چیه؟ میبینیم تو هیچ کدوم از اینها بحث نه از کتاب، نه سنت، نه اجماع، نه عقله، هیچ کدوم از این چهار تا نیست. خب این که جامعه بین افراد نیست. و اعترض على ذلك بان الادله الاربعه ليست عنوانا جامعا بین موضوعات مسائله جمیعا، جامعه افراد نیست. فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم، استلزامات بحثش حکم وجوب حرمت استلزامات رو بحث میکنیم. اذ یقال مثلا ان الحکم به وجوب بالوجوب على شیء هل یستلزم تحریم ضده او لا، ایر بحثش میکنیم وجوب شیء مستلزم حرمت ضدش هست یا نیست. یا مسائل حجیت امارات ظنیه، شما میگیم حجیت خبر واحد، میگه آقا خبر واحد که سنت نیست، میای بالاخره یک بالا پایینش میکنیم، میگه خبر واحد سنت نیست، کاشف از سنت که هست. خب کاشف از سنت هم ما سنت فرض کنیم، خب اب نداره، او رو قبول میکنیم. شهرت چیه؟ شهرت چیه؟ الان شما بحث میکنی شهرت حجت هست یا حجت نیست؟ شهرت چیه بحث میکنی؟ شما بنابر بحث انسداد که بحث میکنی زنون بنابر مبنای انسداد، بنابر مبنای کشف، یا از همه بدتر بنابر مبنای حکومت که زن حجته، خب این زنی که شما بحث کردی کتاب یا سنت یا اجماع یا عقل؟ خب هیچ کدوم نیست. خب مباحث انسداد همه رو از این باید بریزی بیرون. و مسائل حجیت الامارات الذنیه کثیرا ما یکون موضوع الذی یبحث عن حجیته شیئا خارجا عن الادله الاربعه، خیلی از مباحث حجت امارات الذنیه موضوعی که از حجیتش بحث میکنیم یه شیء خارج از ادله اربعه، شهرت، خبر واحده. حالا گفتم خبر واحد رو خیلی مرحوم شیخ دعوا میکنه که اینجوری توجیهش بکنه. خب زن انسدادی رو چیکار میکنه؟ خب اینی که نمیتونه توجیهش بکنه. و مسائل اصول عملیه، اصول عملیه از همه بعدش بدتره. شما در استصحاب چی بحث میکنی؟ میخوای ببینی شکی که مسبوق به یقین سابق است حجت بر ابقاء هست یا نیست، اینو میخوای بحث کنی. موضوع شک، شک رو شما میخوای بگی کتاب، سنت، اجماع، عقل، پیش کدوم از اینها نیست. و مسائل الاصول العملیه موضوعها الشک و فی تکلیف الا انهائه و هو اجنبی عن الادله الاربعه. ایزن آقای سعد میفرماین که بعضی ها از اساس آمدن، حالا که دیدن بالاخره قافیه که تنگ آمده، گفتن کی گفته باید موضوع داشته باشیم؟ آزیا میگه نه لازم نیست 50 تا موضوع داشته باشه علم اصول. بعضی علم اصول موضوعش یه جا شک، یه جا شهرت، یه جا خبر واحد، یه جا ادله اربعه، هر جای به مناسبت فرق میکنه. و لهذا ذکر جمله من الاصولیین ان علم الاصول ليس له موضوع واحد. من از اصول فقه مرحوم مظفر اون زمانی که میخوندم رفتم نگاه کردم اینو نوشتم، جالبه، میگه ان هذا العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرض المهم منه وهو استنباط الحكم الشرعي. همون فرمایش آغازی ها رو مرحوم مظفر هم پذیرفته، اصلاش منکر شدن که گفته اصلا ما موضوع میخوایم. و ليس من الضروري ان يكون، حالا نه اینجا که نمیخوایم، رفتن سر اون مبحث فلسفه علم اصول، فلسفه علمی، اصلا کی گفته علوم موضوع واحد میخوان؟ اصلا موضوع واحد به چی دردی میخوره؟ از کجا گفته باید موضوع واحد داشته باشه؟ ليس من الضروري ان يكون للعلم موضوع واحد جامع بین موضوعات مسائله، هر چیزی ما نداریم. البته آی صدرم میگه خب آقا یه بحثی که میخوایم و نمیخوایم من واردش نمیشم، ولی داریم و نداریم داریم. غیر انبل امکان توجیه و ماقیل اولا، همون بحثی که گفتن ادله اربعه درسته، مشکل سر اینه که اربعهش رو اضافه آوردن. شما باید بگه ادله، به تعبیر دقیق تر ما یمکن و ایکون دلیلا و عنصرا مشترکا فی استنباط الحکم الشرعی. تو مسائل از چه بحث میکنیم؟ اندلیلیته. در استصحاب بحث میکنیم از این که آیا شکی که مسبوق به حالت سابقه هست دلیل و عنصر مشترک بر اثبات حکم هست در حالت بعدی یا نه. در مباحث انسدادی بحث میکنیم که آیا زن در موارد انسداد باب علم و علمی
عقلا حجت بر اثبات حکم هست منجز و معذر هست یا منجز و معذر نیست، این رو بحث میکنیم. غیر ان بالامکان توجیه و ما قیل اولا من کون الادله یا الموضوع، میگیم همون ادله موضوعه، مع عدم الالتزام به حسها فی الادلت الاربعه، حسش نمیکنیم، میگیم همین چهارتا. چی میگیم؟ به ان نقول ان موضوع علم الاصول هو کل ما یترقب ان یکون دلیلا و عنصرا مشترکا فی عملیت استنباط الحکم الشرعی، هر آنچه انتظار میرود که دلیل باشد و عنصر مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی باشد. قیاس هم باید بحث کنیم، بله بحث کنیم. مصالح مرسله هم باید بحث کنیم، باید بحث کنیم. سد ذرایع هم باید بحث کنیم، باید بحث کنیم. به نظر من یکی از متاسفانه که از مشکلات علم اصول در طول این صده هایی شد که گفتن آقا هر چه اهل سنت بحث کردن ما باید بحث کنیم. خب بفرمایید، قیاس رو بحث کردیم که راحت بود دیگه، بقیه رو هم بحث کردیم، نه سد ذرایع آوردیم نه مصالح مرسله رو آوردیم. اگر اونها رو می آوردیم و خوب بحث می‌کردیم، بسیار از مشکلاتی که امروزه در مورد فقه حکومتی داریم حل می‌شد. همین الانه تازه آقایون بنبالی افتادن که تاثیر مصالح و مفاسد چیه، حالا تشخیص مصلحت گذاشتن، خب این مصلحت چیه، ملاکاتش چیه، چجوری باید کار بکنیم. یه تعبیری من دارم میگم، شهید صدر رحمت الله یه تعبیر قشنگی داره، میگه که اهل سنت وقتی نسلشون تمام شد، دوران نسلشون، به دامن قیاس پناه بردن، و شیعه وقتی نسلش تمام شد به دامن سیلهای عقلاییه. من عرضم اینه که میگم تا قبل از اینکه حکومت داشته باشیم با همین سیلهای عقلاییه مشکلمون حل میشد، ولی حالا که دنبال حکومت داره افتادیم، با این فقهی که نسبت به این کلیات خیلی دستمون خالیه، باید کار کنیم تو بحث ملاکات، نه به اون ولنگ و واضی که اهل سنت کار کردن، ولی به لحاظ موضوع شناسی کارای خوبی کردن، و چون اونها سابقه حکومت داری داشتن و هزار سال توی قضیه دارن کار میکنن، بعضی شما باید کار کنیم. میزان مصلحت چیه، ملاک مصلحت چیه، یه سری کبریاتی داریم، ولی کبریات باید باشه. حضرت آقا همین چند وقت پیش تو همین بحث عید امسال یه بحث مطرح کردن، فرمودن که خیلی سال اینا من نذاشتم، ولی اینا میخواستن از بانک جهانی قرض بگیرن. که عرض کردم خدمت فادیوس که حالا این که از بانک جهانی میخوان قرض بگیرن، مشکل بانک ربویه یا از باب و قاعده کلیه که موجب تسلط کفار میشه، اینا همون چیزایی که اصلا کارم نشده، نیاز به کارم هست، باید تو قضیهش بحث میکنیم. اگر اصولیون همونجوری که قیاسی که خیلی راحت بود بحث میکردن، ردش میکردن، اون مباحث هم بحث میکردن، توی این هزار سال یه چکش خوبی میخورد، امروز خیلی دستمون جلو بود و خیلی میتونستیم کمک بکنیم، ولی اینا کارهای مونده است. خب پس اینو تمامش کنم، میگیم موضوع علم اصول هر آن چیزی است که انتظار میرود که دلیل و عنصر مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی و استدلال بر حکم شرعی باشد. حالا توضیح میدن مسائل چه، مسائل حول دلیلیتش کار میکنه. والبحث فی کل مسئله اصولیه، مباحث اصولی به چی میپردازد؟ انما یتناول شیئا مما یترقب ان یکون کذلک، به بعضی از چیزایی که انتظار میرود که دلیل و عنصر کذلک، یعنی دلیلا و عنصرا مشترکا فی عملیات الاستنباط، هر آنچه که انتظار میرود و ممکن است، اینجا بحث دلیلیتش رو بحث میکنیم. و یتجه الی تحقیق دلیلیته، اونجا میگفتیم آقا این ممکن است قیاس دلیل باشد، حالا بحث میکنیم میگیم قیاس دلیل نیست. شهرت ممکن است دلیل باشد، تو مسئله میگیم شهرت دلیل نیست. خبر واحد میتواند دلیل باشد، اینجا بحث میکنیم که دلیل هست، مثلا استصحاب در شبهات حکمیه نیست، در شبهات موضوعیه هست، که اینا رو بحث میکنیم، دلیلیت رو اثبات میکنیم. ول استدلال علیها اثباتن و نفیان. پس فل بحث بی حجیت ظهور او خبر الواحد او شهره، اینایی که گفتن جزء مسائل علم اصول نیست، بحث در چیه؟ بحث فی دلیلیت ها، بحث میکنیم که خبر واحد حجت است، شهرت حجت است یا نیست. ول بحث فی ان الحکم بالوجوب علی شیء هل یستلزم تحریم ضده، که ممکن اول این سختی اینو چیکار مناسب آیسن، میگم بحث در اینه که بحث فی دلیلیت الحکم به وجوب شیء علی حرمت ضده، میخوام ببینیم آیا وجوب یک شیء دلیل بر حرمت ضدش هست یا نیست. خود وجوب ممکنه دال باشه، دال بر چی؟ دال بر حرمت، به چی؟ به خاطر این ملازمه عقلی که وجود داره. پس بحث از دلیلیتش میکنیم. و مسائل الاصول العملیه، در مورد چی بحث میکنیم؟ در مورد دلیلیت شک بحث میکنیم. یبحث فیها عن دلیلیت شک و عدم البیان علی المعذریه تو استثبات یا علی المنجزیه، فرق نمیکنه. میگیم اون شکی که مسبوق به حالت سابقه نباشه دلیل بر معذر مفاد قاعده براءت، اون شکی که مسبوق به حالت سابقه باشه دلیل بر اثبات حکم سابق مفاد استصحاب. و هاکذا. فصح ان موضوع علم اصول هو الادله المشترکه فی استدلال الفقهی، هر چیزی که عنصر مشترکی در عملیات استنباط فقهی باشه این میشه موضوع به صورت کلی. و البحث الاصولی یدور دائما حول دلیلیتها، این فهمش آیست نقض هم ندارد. میمانی بحثی که علم اصول چه فایده ای داره، این بحث فایده علم اصول رو اگر خواستید رجوع بکنید حلقه اولا از بهترین کتاب هایی که بحث اهمیت علم اصول، نقش علم اصول، رابطه علم اصول با علم فقه رو بحث کرده و آیست جای دیگه نگفته، تو همون ابتدای حلقه اولایه. همه رفقا میگن حلقه اولا رو بخونیم یا نخونیم، میگم اون 20 صفحه اولش رو بخونید، مابقیش هم نخواستید نخونید، مابقیش همه تو حلقه ثانیه تقریبا هست، ولی اون 20 صفحه اولش که اون مباحث مقدماتی مباحث خوبیه، ذهن آدم رو خوب باز میکنه. آیست اینجا توی این پاراگراف در واقع توی مثلا نصف صفحه خلاصه او 20 صفحه رو خلاصش اینجا برداشتن، فقط همجوری به صورت اشاره وار آوردن. انشالله بقیه بحث جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.